خب اون اوایل خیلی به اصطلاح چیز کرده جناب خرمی عزیز، پشته میداد، اتفاقات عجیب غریب میافتاد، مردم نمیشناختن این ماشین دودی چیه، اشتباهات و این حرفایی بود. حوادث اون اولش تو راه اندازی و خب میومدن جلوی چیز اون تا بیاد ترمز کنه کشته میداد. یه سری هم خب تو همون دوران مثلا برخی از علما گفته بودن این چون بخاطر اینکه هر دفعه مرگ و میر درست میشه ماشین شیطان و سوار نشید، و بعد از اونم که دیگه مردم میدیدن خب مسیر کوتاهه، این مسیر یا میتونن پیاده برن یا با سوار الاغ اسب، یعنی خیلی استقبال میشد نمیشد، برای کنجکاوی میریختن دور و برش. یه مقدار بلیتش نسبت به اون زمان میگفتن خب تقریبا بالا بود.
بله.
و استقبالش. اما از جمله حوادثایی که واسه همین ماشین دودی اتفاق افتاد تو اون تهران اون موقع، ما مطلبی از اعتماد السلطنه داریم که تقریبا مربوط میشه به 30 تیر سال 1267. ایشون نقل میکنن به این صورت که شنیدم راه آهن جدید تهران که به عبدالعظیم میرود از انضباط جمعی برخوردار نیست و مقتول و مجروح میدهد. مثل اینکه همون سال 1267 تو آبان ماهش یه شاگرد نونوایی بوده، منتظر بوده تا قطار بیاد و بعد سوار قطار میشه، تو مسیر فکر میکنه نزدیک خونشونه، این میپره پایین، پشت سرش همسرش هم همین کارو میکنه، بنده خدا دامنش گیر میکنه به این چرخای راه آهن و میفته و خب از بین میره، محصوم میشه و بعدم با شدت جراحت از فوت میکنه. مردم میریزن، این مامور کنترل بلیط که بنده خدا از رویای روسی بود میگیرن که میگن چرا ماشین رو نگه نداشت، این گفت ایستگاه نبود و موقع حرکت بود و تو همین گیرودار اون اسلحه هم داشت، تپانچه‌ای داشت و شلیک میکنی، مرد خیاطی کشته میشه. یه خلاصه خیلی جو شلوغ میشه، این حاکم
بله.
اون منطقه شاپدرزین میاد و مردم رو متفرق میکنه. همون موقع کالسکه امین الدوله از اونجا رد میشد، مردم میریزن که آقا این چه وضعی، اصلا ما اینجا رو نمیخوایم. و خلاصه هفته بعدش میان مقصر رو پیدا کنن و دیگه نایب سلطنه و امین السلطان امین الدوله همه برای عذرخواهی میرن پدی اون کمپانی حضرت عبدالعظیم، که میگن آقا این اشتباهی بود و
بله.
حالا ما 40,000 تومان میدیم این خسارت رو جمع‌جور کنیم، جمع‌بندی کنیم بره. قبول نمیکنه که دیگه شاه امام جمعه تهران رو مأمور حل اختلاف میکنه. اونم میاد میگه آقا یا این 40 تومن رو قبول بکن یا احتمال داره من به مردم بگم مثلا استفاده از این وسیله حرام ها. اونم میگه باشه، بس من 40 تومن رو حتی تا 5 تومن هم میاد پایین و قبول میکنه و به قول گفتن این قضیه حل میشه. ولی خب این یک قرارداد خیلی طولانی مدتی بود، ولی تو سال 1335 بود که دیگه این دم و دستگاه این لوکوموتیو قدیمیه که جزء اولین های تهران بود.
آره اتفاقا جواب بشه به همون سال 1305 برگردیم و حالا ارجاع و اشاراتی که شما به حوزه اولین تراموای اسبی و بعدم ماشین دودی در حقیقت ارجاع دادید، یکی از بزرگان عرصه موسیقی کشورمون، عزیزی که آنچه که ما امروز به عنوان میراث هنر تار در گونه موسیقی ردیفی دستگاهی یا موسیقی سنتی خودمون خطاب میکنیم، استاد غلام حسین درویش که عزیزان بیشتر اون رو درویش خان میشناسن، اولین کسی است که اصلا در تصادف خودرو خیابون سپه در حقیقت جون خودش رو از دست میده. یکی از معجزات رسانه گرمی مثل رادیو و جذابیت های دلدادگی در حوزه سفر به تاریخ جامعه بیشم اینی که ما مثلا در چیز حدودی الان میتونم بگم تقریبا 19 دقیقه که افتخار همکلامی با شما رو در این روایت های اولین ها داشتیم، از 1229 تا 1305، حالا یه ارجای خیلی کوچیکی به 1335 دادید، من میخوام بگم این 6 سال رو ما توی چیزی نزدیک به 19 دقیقه سپری کردیم و این هم به قول معروف گفتنی زبان دقیق و روایت عمیق و لحن بسیط شما رو از یک سو میرسونه و از سوی دیگه این جذابیت نگرش تاریخی. من یک کسب اجازه بکنم یک رفت و برگشتی داشته باشیم کوتاه و مختصر، شما هم یک نفسی چاه کنید و باز برگردیم و ادامه روایت های شما رو استاد. خیلی مخلصم، خدمت طریق ماست. سی و چهار دقیقه از نیمه شب زیبا و لحظات بامدادین 26 روز مرداد ماهی رو با شما عزیزان سپری کردیم بر بلندای امواج شبکه رادیوی تهران با برنامه شبهای تهران. افتخار همراهی و همکلامی با شما رو داریم. من این نکته رو عرض بکنم در کنار میزبانی از جناب آقای فرشاد ابریشمی، از پژوهشگران و مورخان و تهران شناسان و نویسندگان خوب خوشنام کشورمون که ما رو به سفرهای تهران قدیم و اولین هاش در این برنامه خواهند بود و امروز هم بهتر بگم این دقایق ابتدایی برنامه هم به اولین آگهی، اولین آتش نشانی و اولین تراموای اسبی و بعد هم ماشین دودی ارجاع اشاره داشتن، سامانه پیام کوتاه 30094 هم در خدمت شماست دوستان عزیز. اگر پرسشی درباره تهران قدیم دارید حتما لطف کنید با برنامه خودتون مطرح کنید، با افتخار از جناب ابریشمی خواهیم پرسید. اگر شما هم نقاطی از این تهران قدیم رو در پس پشت خاطرات دارید با ما زنده کنید و همدلیتون رو بسیار بسیار بیشتر بکنید، یه پارتی بازی خیلی کوچیکم بکنم. جناب آقای احمد رضا میر نازنین نوشته من هم اصالتاً تبریزی هستم، به شما درود فرستادن جناب ابریشمی عزیز، به من کمترین هم لطف داشتن. بزرگوار نازنین دیگر خانم میرانی هم عرض ادب و احترام داشتن به عوامل برنامه شب‌های تهران و شب بخیر و سلامتی گفتن به ملت عزیز ایران و خاصه نازنینانی که از این رسانه دارند صدای ما رو میشنوند. همچنین سرکار خانم فرزانه فدوی از کرمانشاه، با اینکه ما داریم از تهران قدیم میگیم اما آقا از کرمانشاهان هم با ما همراه هستند و همدل با روایت شما جناب دکتر ابریشمی عزیز. خب همدل بشیم آقا در ادامه روایت های شما، ببینیم ما رو در ادامه به کجا خواهیم برد. یه خواهش خیلی کوچیکم داشتم، اگر یک زمانی خواستید به اولین زورخانه ها ارجاع اشارت بفرمایید یا به اولین گرمابه ها، ما دو تا آیتم درباره این مقوله داریم، بفرمایید که اونو دست به نقد بعد از روایت شما اگر بود تقدیم نازنینان بکنیم. مهربانی مهربانی
عزیزم. در واقع وسایل نقلیه که حالا اون زمان تو تهران بود یا مثلا تو ایران استفاده میشد، ما خب اون زمان کجاوه داشتیم، این اتاقکای چوبی بود که پشت شتر و چارپایان میذاشتن، یا پالکی داشتیم، این کجاوه سقف داشت، پالکی بدون سقف بود. و اون زمان حالا این اصطلاحی که میگه فلانی هم پالکی ماست، بله. اون که دو نفر میشستن کنار هم دیگه اونجا انگار با هم یک مسیر رو میرفتن، میگه فلانی هم پالکی ماست، اصطلاحی که از کجاوه و بله. پالکی و... بله. ما هودج داشتیم، هودج هم یه سبد بزرگ داشت که یه سایبان داشت، تقریبا به نوعی همون کجاوه و پالکی میشد. این تفاوتش این بود که دو نفر روبروی هم دیگه میشستن. درشکه داشتیم، چهارچرخ بود، عرابه داشتیم که خب بزرگتر بود با چهار تا اسب که تو دورهای جنگی هم استفاده میشد، گاری و دلیجان و اینا وسایل نقلیه اون موقع بود که خب تو تهران استفاده میشد، که حالا بعدها در مقایسه با تهران امروز دیگه سواری و وانت و مینیبوس و اتوبوس و مترو به همین ترتیب پیشرفت رو داشتیم. این وسایل نقلیه اولین های تهران بود. اما در باب اولین اتومبیلی که به تهران اومد،
بله.
خیلی جالبه، سواری فوردی بود که با از این لاستیکای توپور قدیمی نهایت سرعت 40 کیلومتر در ساعت، که اینو میگن مظفر در زمان مظفرالدین شاه اسدالله وزیر مختار ایران بود تو بلژیک، که با دو تا راننده میگن دو تا ماشین بوده که میاد، اما یکیش تورا آسیب میبینه، اصلا به خاطر اون وجود یه توی بخشش از دریا یه بخشش تو خشکی جاده های درست حسابی نبود، حالا میگن اون چیزی که هستش از مسیر انزلی به اصطلاح به طرف تهران، حالا به چه مسیری بود اون مسیر از بین رفت و این اتومبیل دومی هیچگاه به تهران نرسید. اما اولیه هر جور شد اومد وارد تهران شد و داستانش هم اینجوری شد که این اتومبیل که سالم به تهران رسید، اونم ما یه واقعه ترور محمد علی شاه رو داشتیم حوالی دوشان تپه، مثل که اون ماشین منفجر شد از اونم هیچی نمون، یعنی اولیه اصلا به تهران نرسید از بین رفت، اصلا معلوم در چیز شد تیکه تیکه به چه بلایی سرش اومد. دومی هم این حادثه تو دوشان تپه پیش اومد، خود رو مثل این که بمب گذاری بمب انداختن، حالا شاه و نجات دادن، ماشین منفجر شد، ختم به خیر نشد این قضیه. حالا گروهی ما تو منابع میخونیم، حالا اون چیز که شادروان جعفر شهری هم تو کتابهاشون آورده بودن، معتقد بودن که فورد نبود اولین ماشینی که به تهران اومد، رنو بود از فرانسه. حالا این باز باید تحقیق بشه ببینیم حالا فورد بود اولین ماشینی که اومد یا و در زمان احمدشاه هم حدود 10 ماشین وارد ایران شد و دیگه سالها گذشت که 14 خرداد 1342 اولین کارخونه اتومبیل سازی ایران، ایران ناسیونال برادرای خیامی دیگه اومدن محصول پیکان رو تولید کردن که اونم خب تحت لیسانس کمپانی تالبوت بود. دومین کارخونه تقریبا 2 سال بعد همین کارخونه که ما میگیم سایپا 1344 اولین تولیدش هم جیان بود با مشارکت سیتروئن فرانسه. این از جمله کارخونه های اولیه اتومبیل سازی دوره قدیم بودن. در باب اتوبوس خب به حدود 1305 تا 1306 بود، میگن یه سری اتوبوس از دانمارک دو سه دستگاه اومد که اصلا معروف شده بود تو تهران به اتوبوس دانمارکی. اولش مردم میترسیدن سوارشن، حالا همچین وسیله دیدنش برای مردم اون موقع، ولی خب کم کم مورد استقبال قرار گرفت و تقریبا اضافه شد به موضوع. این در باب وسایل نقلیه اتوبوس و ماشین. بله، میخواییم وارد قسمت های بعدی بشیم. در باب اولین سیلوی تهران، کلنگ احداثش سال 1315 میخوره با همکاری شرکت لانا، 2 سال ساخته میشه همین کارخونه سیلویی که الان وجود داره و از قدیم بوده تو منطقه، با شامل انبار گندم و آسیاب و برق و تأسیسات و مختلف.
بله.
و فرمودید در باب زورخانه ها مطلبی دارید؟
یک آیتم بله هستش، دوستان تهیه و تولید کردن، تهیه کننده محترم برنامه به من ارجاع داد از سرکار خانم یوسفی، اگر نکته هست
نگوش کنیم. موافقم در باب
بسیار
زورخانه.
بسیار عالی. خب در باب زورخانه دوستان عزیز یک آیتم به شما تقدیم میکنیم.
ساختمان زورخانه به دوره اشکانیان برمیگرده و این ورزش اولین ورزش علمی بدنسازی جهان بوده که ورزشکاران و جنگاوران برای ورز دادن بدن خودشون و آمادگی جسمانی خودشون در حین جنگ از این ورزش استفاده میکردن و ابزارهایی هم که در این ورزش استفاده میشه دقیقاً مربوط میشه به وسایل جنگی که قرار داخل میدان جنگ و میدان نبرد استفاده بشه. زورخانه های قدیم، مخصوصا زورخانه هایی که در تهران و در فیلم های قدیمی میبینید، پایین تر از سطح زمینه و باید شما از یک دالان بسیار کوچیک وارد یک زیرزمین مانند بشین و یه در خیلی کوچیک و کوتاه داره که یکی از علتهاش به این علته که میخواستن مخفی بمونه و تمام فعالیت‌های ورزشیشون رو به صورت مخفیانه انجام بدن. یکی دیگه از علتهایی که درب زورخانه رو کوتاه میسازن اینه که تواضع و فروتنی خودشون رو نشون بدن، که آدم هرچقدر رشیدتر و بلندقامتتر باشه باید بیشتر خم بشه، سرش رو پایین بیاره و از درب زورخانه عبور کنه و وارد بشه. این یکی از فلسفه های بسیار زیبای ورزش زورخانه ایه که تواضع و فروتنی حرف اول رو در این ورزش میزنه. موارد گوده یا جایگاه اصلی ورزشکارا که پایین تر از سطح زمین ساخته میشه، حالا الان تشک، کف پوش استفاده میشه. در قدیم این محیط کاملا خاکی بوده و تداعی کننده میدان نبرد برای جنگاوران بوده. بعد از اسلام گود رو به صورت 8 ضلعی، 4 ضلعی و 6 ضلعی میسازن. به چه علت؟ 8 ضلعی به نیت امام هشتم، امام رضا، به صورت 6 ضلعی به نیت قبر امام حسین که 6 گوشه قبر امام حسین خیلی معروفه، و 4 ضلعی هم به نیت 4 گوشه قبر مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. قسمت مهم زورخانه و یکی از قسمت‌های اساسی زورخانه سردم جایگاه مرشد هستش که مرشد در اینجا به راهنمایی و هدایت ورزش میپردازه. تخت شنا نماد شمشیره و دقیقاً افرادی که شمشیرزن بودن از این تخته و کلاً از این مدل ورزش برای تقویت عضلات دستشون و بالاتنه خودشون استفاده میکردن تا بتونن به راحتی داخل میدان نبرد جنگ خودشون رو انجام بدن. میل نماد گرز هست. ابزار دیگه‌ای که استفاده میشه سنگ نعل یا سنگ زور هستش. در قدیم از سنگ ساخته میشده و حالا به خاطر گذر زمان تبدیل شده به چوب و دقیقاً در ورزش زورخانه‌ای سنگ نماد سپر هستش. وسیله دیگه‌ای که در ورزش زورخانه‌ای استفاده میشه کباده هستش که از یک بخش به صورت کمان و از یک بخش دیگه به صورت زه تشکیل شده. کمانداران در زمانهای گذشته از این ابزار استفاده می‌کردن تا بتونن عضلات خودشون رو برای تیراندازی تقویت بکنن و تنها وسیله‌ای هم هست که از فلز ساخته میشه. به این علت که شما وقتی کباده زدن و عملیات کباده زدن رو انجام میدین این صدا صدای شمشیر و صدای میدان نبرد رو داره. ضرب نماد طبل جنگه که همونطور که میدونید وقتی طبل جنگ نواخته میشد نشان دهنده شروع جنگ بود و حتی با طبل جنگ جنگ رو هدایت و رهبری میکردن. به همین خاطر مرشد نشان دهنده رهبر جنگه که جنگ رو هدایت میکنه. بعد از اون فردی که در وسط گود قرار میگیره و ورزش رو انجام میده میاندار یا میداندار هستش. میاندار چیکار میکنه؟ میاندار وظیفه هدایت و رهبری ورزشکاران رو به عهده داره. دقیقاً مثل فرماندهی که داخل جنگ وظیفه هدایت و رهبری سپاه رو بر عهده داره. زنگ زورخانه برای تعویض ورزش، برای ورود پیشکسوتان و برای اینکه خبر و اطلاعی رو به ورزشکاران برسونن استفاده میشه. این ورزش سال 89 ثبت جهانی یونسکو به اسم ایران شد و به عنوان میراث معنوی شناخته شد. یه مورد دیگه که این ورزش رو نسبت به سایر ورزش‌ها متمایز می‌کنه بحث اخلاقی و بحث پرورش روحی این ورزش هستش و بیشتر پرورش روح تا پرورش جسم. چارتام، هشتام، ششتام، همتام، هشتام، نومتام، دهتام.
وقتی درباره هنر باستانی ایران زمین در حوزه درامیختن نظم و رزم و بزم صحبت میکنیم ورزش زورخانه‌ای پایش به میان میآید. یادی بکنیم از زنده‌نام استاد اسقر شیرخدا، از عزیزان بزرگواری که سالها هم صدای او هم ضرب او در شبکه‌های مختلف رادیویی از جمله رادیو تهران شنیده میشد و البته استاد بزرگواری دیگر عباس شیرخدا که هم اکنون با 91 سال سن در قید حیات است و آرزوی سلامتی داریم. هر دوی این بزرگواران متولد میدان محمدیه، میدان اعدام فعلی در حقیقت هستند و در همان زورخانه میدان محمدیه هم رشد کردن و نضج پیدا کردن. عزیزانی که به تازگی به جمع شبهای تهران پیوستید عرض میکنم که 48 دقیقه ساعت بامداد رو در 26 مرداد پشت سر گذاشتیم. بنابرای سنتی که این برنامه در شامگاهان شنبه و بامداد یک شنبه در حقیقت داره و با شما قسمت میکنه با جناب استاد فرشاد ابریشمی عزیز از نویسندگان، پژوهشگران و مورخان، همدل و همصحبتی ما از تهران قدیم سخن میگوییم. روایتی که تا این لحظه عزیزانی که ممکن است به جای ما پیوستن از دست دادند روایت ایشان بر اولین آگهی، اولین آتش نشانی، اولین تراموای اسبی و بعد ماشین دودی، اولین اتومبیل، اولین کارخانه خودرو، اولین سیلو در حقیقت بود و می توانید با ورود به برنامه کاربردی ایران صدا اگر که تا این لحظه برنامه را از دست دادید بارگیری بکنید و فرمایشات جناب دکتر ابیشمی رو بشنوید. آقا خدا قوت، از اینکه همدل هستید سپاسگزارم و تمام قد شنوا.
خواهش میکنم، گزارش بسیار قشنگی بود در باب زورخانه ها، رسم و رسوم و زورخانه های قدیمی که وجود داشت، و در این باب باید خدمتتون عرض کنم که حدود 1304 بود که یه شخصی به نام مرشد حسین سیا میاد یه زورخونه ای رو درست میکنه حوالی همون میدون حسن آباد فعلی و چرخوندن اونجا رو میسپره به اسقر بازارچه. این از پهلوانای خوشنام قدیمی بود و کم کم به مرور که گذشت از قبیچه های سری مشکلات مالی برای چرخوندنش دار. یه پهلوان دیگه ای بود به نام حمزه علی پهلوانپور. این مالک چند تا نونوایی بود تو تهران و این حرفا، خب نزدیک بود مغازش هم به دیوار این زورخانه بود، میاد اونجا رو از اصغر بازارچه میخره و دیگه اونجا معروف میشه به زورخانه پهلوانپور که دیگه این از زورخانه های میشه گفت اولین زورخانه تهرانه و جالب اینجاست که هنوزم هست. این زورخانه بعد از مدت تقریبا 100 سالگیش بعد بشه دیگه تا 1304 بعد 100 سالگی این زورخانه است و همین خیابون وحدت اسلامی پایین تر از میدون حسن آباد، خیابون شهید اسدی. دوستانی که علاقه داشته باشن یکی از زورخونه های قدیمه، تقریبا همزمان با این زورخونه ما زورخونه شیرم داشتیم که اینم دوربر همون سال 1304 تو خیابون فرآباد پیروزی فعلی یه زورخونه اونجا داشتیم. و سومین زورخونه که سال بعد افتتاح شد زورخونه نیروشادی بود تو خیابون مولوی بازارچه سعادت. بله. که این سه زورخونه میشه گفت به ترتیب از زورخونه های قدیم بودن. اما ادامه میدیم مبحث رو در باب اولین ها، سراغ اولین روزنامه تهران میریم. بله. بدون که حالا بله روزنامه قدیمی که ما داشتیم، میرزا صالح شیرازی نامی بود فرزند حاج باقر کازرونی. این از طرف عباس میرزا واسه تحصیل به انگلستان فرستاده میشه سال 1188.
درست.
میره اونجا با صنعت چاپ و شیوه روزنامه نویسی اینجور چیزا آشنا میشه و وقتی برمیگرده با کمک میرزا اسدالله میاد روزنامه کاغذ اخبار رو تو یک صفحه بزرگ چاپ میکنه. اینو 1215 منتشر میشه که حالا یه نسخه از این روزنامه توی موزه بریتانیا هنوز موجود هستش. سال 1229 هم که به همت میرزا طهی‌خان امیرکبیر اون روزنامه وقایع و اتفاقیه. بله، منتشر میشه. بله. نقاشی این روزنامه رو سنی الملک ابوالحسن خان قفاری مشهور به سنی الملک انجام میده. این روزنامه یه 20 سالی چاپ میشد، منتشر میشد. مدیرش هم آقای میرزا جبار خویی بود و بعد از اون هم میرزا ابوالحسن قفاری. در باب اولین توقیف روزنامه جالب، این محمد حسن خان اعتماد السلطنه روی نشریه روزنامه علمی منتشر میکنه که بعد از 7 سال و 53 شماره به همراه روزنامه ملتی که اونم تقریبا 32 شماره ادامه داشت، اینم باز به دست ناصرالدین شاه دستور توقیف میگیره و ادامه چاپ پیدا نمیکنه. در حوزه ساخت و ساز تهران قدیم، جالب شنونده عزیز بدونم
ما این داستان عدم اجازه چاپ رو از قرن پیش پس داشتیم.
بله، از دوره ناصرالدین شاه بود. جالب حالا جلوتر بریم ناصرالدین شاه چه جایی میرسه و چه چیزهای مخالفت میکنه چاپش رو جلو گیری میکنه. در باب انبوه سازی، حالا ما میگیم اولین آپارتمان ها یا انبوه سازی تو تهران، میگن حاج مهدی ابراهیمی دریانی، دریانیای معروف، برای اولین بار طرح خونه های 55 متری رو به مجلس میبره اون زمان و حوالی محله های مثل شهرارا، پاتیس لومانبا یا دریان نوع فعلی برای یه سری از کارمندا خونه هایی میسازه که معروف به 6 دستگاه بود، 3 طبقه دو واحد روبروی هم دیگه.
بله.
که با گسترش تهران، همین باعث گسترش تهران از طرف غرب میشه دیگه، از میدان توحید به این طرف همین ستارخانه اینه دیگه. حالا رشدش مربوط به اون حوالی اواخر دهه 40 نسبت میدن.
درست.
در باب اولین داروخونه تهران، داروخونه شروین آلمانی نخستین داروخونه ای بود که تو خیابون ناصری که بعدا امروز ناصر خسرو شد داروهای فرنگی میفروخت که این اروپایی های مقیم تهران میگن جز مشتریاش بودن، خب مردم هم استقبال میکردن. بعدا مولیون فرانسوی، پاپازیان و گارنیک از ترکیه و دکتر پتروسیان، اینا هم داروخونه های با همین نام خودشون تو همون تهران افتتاح میکنن. و این اولین دارویی هم که میگن خارجی به ایران اومده، خب دیگه اکثرا ما ایرانی ها همون داروهای گیاهی یا داروهایی که خودمون با
تصدیق
داشتیم بله میگن اون دارویی بود به نام گنگنه که یه پزشک بریتانی انگلیسی بود به نام کرمک، اینه برای عباس میرزا آورد، بسرم ضد باکتری آنتی اکسیدان بود، برای درمان آرتروز و دیسک کمر هم استفاده میشد که تو منابع اومده این دارو اولین داروی خارجی بود که این پزشک بریتانیایی میاره برای عباس میرزا.
این برای چه سالی میشه حدودا؟
این عباس میرزا حدودا 1215 شما حساب بکنید، 1215-1214 این حدود بود.
خدا بگم این شروین نادری رو بیامرزه یا به لعن و نفرین دوچارش بکنه که این ناصر خسرو رو بلای جان مردم تهران کرده با این داروهای تقلبی. نه خدای شای ابریشم میگه چیکار الان همین الان من میخوام دعا کنم این آقای نادری رو لح کنیم یا علی
واقعا کنم علی بگیم اون منطقه دقیقا از شروعش همین داستان
بوده. بله
عباس میرزا بزرگ مردی بود که نشد دیگه، فرصت حکومت پیدا نکرد و پدری مثل فتحعلی شاه بیخیال و اون اتفاقات و دیگه سلطنت رسید به پسر عباس میرزا که تقریبا از پدر بزرگ به نوه رسید محمد شاه.
بله، بله.
فرصت حکومت برای عباس میرزا نشد و تو اون سریال تبریز مهالود بود، کتابی هم با همین عنوان هسته.
به بچه ارجای دقیقی درسته.
بله،
درسته.
بله،
درسته.
نسیدم آقای کوروش تمامی بازی کرده بودن، خیلی سریال قشنگی بود، از این سریال تاریخی دوست داشتنی دقیقا. بود نقشی که بله عباس میرزا اونجا داشت. در باب اولین تمر در مراسلات پرپستی ایران 1247 بود که اون متصدیان امور پستی از تجربیات این کشور اروپایی اومدن چاپ تمر رو دریافت حق و زحمه ارسال همین محصولات پستی که اون زمان بود میمد، اومدن تمری تقریبا 12 قطعه با رنگ‌های مختلف بود، چون چیزی که هست والا ما نداریم، من دست آرشیف داده مختلف هم ندیدم، ولی میگن گل و اینجور چیزا بود، گل و سبزه بود، 12 رنگ مختلف بود که این یه نقاش فرانسوی به نام ریستر این نقاشی میکرد که بعدن هم اومد همین ریستر مثلا تمر شیر و خورشید قدیمی هم با عنوان از قدیمی تا این تمرا که میگن موجود هست دو سه تا ازش که این اومد جز اولین ها حساب کردم. در باب اولین محضرخونه اسناد رسمی در تهران 1307 حوالی میدون حسن آباد نزدیک همون ایستگاه آتش‌نشانی که صحبت کردیم یه شخصی بود، روحانی هم بود، شیخ اسماعیل عنایت، اولین دفترخونه ثبت اسناد رسمی اونجا افتتاح شد. و درباره مطلب جالب اولین لوله کشی آب در تهران،
بله بله
هنوز ما درگیر این مسئله هستیم. جالبه اینه تا سال 1306 خب تو منابع اومده بزرگان قدیمی هایی که در این باب قلم زدن و نوشته هایی دارن 26 رشته قنات بود که این آب شرب تهران رو تأمین میکرد، 26 رشته قنات تو محله های مختلف. حتی جناب خرمی جالب خدمتتون بگم، ما حالا میدان بهارستان خودم به دنیا اومدم، بعد یه اوایل انقلاب همون سال 57 ما اومدیم دریانو، اون همون ستارخان سر دریانو، باور میکنی یه چشمه آب بود یا حتی قنات ما نبود جلوی نونبای بربری، حالا اونم اون دوران ما مثلا سال 57-58، یعنی هنوز این چشمه ها قنات ها تو محله های مختلف تهران جالب بود، این آب هایی که میومد از زمین هست ما نمیدونیم.
بله.
خاطره بخواییم این شکلی تعریف کنیم، ولی این حدودا تو سال 1318 بود که یه شرکت اومد حساب کنی از سال 1306 اون رشته قناتا بود، سال 1318 یه شرکت رژی بود واسه راه آهن فرانسه بود، این اومد گفت من مسئولیت لوله کشی اینا رو انجام میدم، اما خورد به مپس جنگ جهانی و اون اشغال تهران توسط متفقین و فلان، کار موندش دیگه، تغییر سلطنت هم بود و تو دهه 20 هم میگن هنوز کماکان اصلا بلا تکلیف بود، یعنی تهران خبری نبود از این قضیه و هنوز ما عکسایی هم داریم قدیمی که شستشوی مثلا لباس و حالا آبم با گاری، حالا اون موقع بودن گاری آب شایی و اینجور چیزا، آب این بر اون بر میرسید، خدا کنه مثل قدیم نشیم، جدیدن میگوتن آب و بیاییم با تانکر
و انشالله آقا انشالله
درست چیزی که دارو بر نگریم به اون موقع آب و داد بزن تو کوچه آب آوردیم آب آوردیم، یه همچین حالتی هم قدیمی بود دهه 20 که خب همیشه این کشور جان خورمی با کم بود آب داره.
بله.
دیگه ما از اساتید حفر قنات هستیم، شما الان هنوز هم میبینید توی یزد و این برانبر ایرانی ها تو طول تاریخ این بحث آب بوده و درگیر بودیم، حالا این صرف جویمون هم خیلی تاثیر داره، از همینجا از مردم بخوایم. بعد در کل تو دهه 20 همچین عکسایی ما داریم از شستشوی زنا هستن، خانم ها هستن که نشستن دارن کارشون انجام میدن. و دیگه انقدر این قضیه یه لوله کشی آب تهران هی بلا تکلیف بود بلا تکلیف. اون جالبه توی کتاب مختلف اشاره شده مردم به شوخی مثلا یکی قول میداد بعد قولی میگن ای بابا قولت لوله کشیه، نه یعنی اصلا این لوله کشی تهران دیگه شده بود باعث خنده مردم که چه این اتفاق میفته. حالا دیگه این قضیه بالا گرفت، میگن تو